9:30 صبح طبق معمول همه روز در این ساعت همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما باشند. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم این برنامه علمی روزنه. خب امروز یک شنبه است، 14 دی ماه، 19 جمادی الاول و 3 ژانویه. در خدمتون هستیم همراه با بهزاد محمودزاده، فاطمه ربانی، فرهاد آبیور، ایمان ساکی و سایر همکاران تا حوالی ساعت 10. امروز برنامه روزانه رو در دو بخش تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنیم. در بخش اول تصمیم داریم در مورد آلودگی هوا در کلان شهرها به خصوص تهران صحبت کنیم و در بخش دوم در مورد تغذیه صحیح، سالم و مناسب و تأثیر اون در برابر آلودگی هوا. همکارانم در این شبکه مرتب شماره تلفن ها و همینطور سامانه رو خدمت شما معرفی می کنم. من یک بار دیگه میگم که سامانه دریافت پیامکی ما 30035 و راه های ارتباطی از طریق دو خط تلفن 2265 2285 و 2786 1035. سوال ما در این برنامه از شما اینه: امروز مهمترین عامل ایجاد آلودگی در کلان شهر تهران چیه؟ و همطور که میدونید ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم و یادتون باشه ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما مطرح میکنیم و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته داده باشه در آخرین روز برنامه این هفته، یعنی چهارشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. به نظر شما مهمترین عامل ایجاد آلودگی در کلان شهر تهران چه عامل یا عواملیه؟ برای پاسخ دادن به سوال هر برنامه فقط تا پایان زمان همون برنامه فرصت دارید، پس تا دیر نشده لطفاً تماس بگیرید و به ما بگید که به نظر شما مهمترین عامل ایجاد آلودگی در کلان شهر تهران چه عاملیه؟ البته تو ساعتی بعد شما میتونید فایل صوتی همین برنامه رو و همینطور متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیویی گفتگو بشنوید، radiogoftogo.ir. تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تجربه جهانی رو میشنویم و همراه میشیم با آرش آذردرخش.
تجربه جهانی.
سلام سلام عرض میکنم آقای آذر درخش و بخش تجربه جهانی، صحبت ها و توضیحات مفید شما رو در این بخش میشنویم.
با نام یاد خدای مهربون، سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم.
پژوهشگران تقریبا اطمینان دارن که آلاینده های هوا روی کارکرد مغز انسان تاثیر منفی میذاره و به احتمال زیاد روند پیری و تسلیم میکنه. تحقیقات نشون داده که 24% پس از افزایش غلظت آلاینده های هوا آمار حمله های قلبی و سکته های مغزی افزایش پیدا کرده. طرح گسترش فضای صفی اجرای اون به شکل نصب دیوارهای خزه‌ای در چند خیابان پر رفت و آمد شهر اشتوتگارت آلمان در واقع که 10 متر طول و 3 متر ارتفاع داره شروع شده که استقبال زیادی هم از این طرح شکل گرفته. خدمت شنوندگان عزیزمون بگم که خزه از جمله گیاهانیه که ریشه نداره و آب و مواد مغذی رو از باران و هوا جذب میکنه. این گیاه چسبناک در برابر دی اکسید نیتروژن مقاومت بالایی داره. بخشی از ذرات معلق در هوا به دیواره این خزه میچسبن و غلظت آنها در هوا کم میشه. این طرح که در مرحله آزمایشگاهی بسیار موفق بوده حدود 4000 یورو برای شهرش تو کار هزینه داشته. یکی دیگه از طرح‌های دولت آلمان حمایت بیشتر از تولید و رواج مصرف خودروهای برقی در این کشور. دولت آلمان از آغاز سال 2016 با پرداخت کمک بلاعوض از خرید خودروهای برقی و هایبریدی توسط شهروندان این کشور حمایت میکنه. شهروندانی که خواستار خرید این خودرو هستن با پر کردن یک درخواست کمک هزینه به مبلغ 4000 یورو برای خودروهای برقی و 3000 یورو برای خودروهای هایبریدی دریافت میکنن. دولت آلمان بودجه معادل 1.2 میلیارد یورو برای این طرح در نظر گرفته. ممنونم از فرصت امیدن.
اما متشکرم از شما آقای آرش آذردرخش در بخش تجربه جهانی. خداحافظ.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب دوستان عزیزی که ما رو میشنون از رادیو گفتگو با برنامه علمی روزنه و در کلان شهر و از جمله تهران زندگی میکنن، حتما شاهد هستن که طی روزهای اخیر به خصوص امروز آلودگی هوا خیلی خیلی محسوس و مشهوده و ما رو برون داشت. به لحاظ اهمیت این موضوع گفتگوی ویژه امروز رو اختصاص بدیم از طریق گفتگو با آقای دکتر داریوش گل‌علیزاده که ایشون معاون محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هستند. آقای دکتر گل‌علیزاده سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای گل‌علیزاده، من سوالم رو خیلی کوتاه مطرح میکنم که بیشتر بتونیم از توضیحات شما استفاده کنیم. ببینید، در طی سالهای متمادی آلودگی هوا در فصول مختلف کاملا مخصوص و مشهود بوده، اما ظاهرا بین آلودگی هوا در فصول سرد و گرم تفاوت زیادیه. علت این آلودگی با این غلظت در فصلهای سرد و همه ما میدونیم، راه حل شما چیه به عنوان یک کارشناس؟
بله، خب این سوالی که فرمودین، سوالی که همیشه در آغاز فصل سرد ما باش مواجه هستیم. ببینید، در قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی کلیه در واقع راهکارهای اجرایی و مدیریتی توش پیش بینی شده و این تجربه‌ایه که حاصل اولا مطالعاتی که در داخل کشور انجام شده و منابع انتشار آلاینده رو مشخص کردن به دو دسته، منابع متحرک و منابع ساکن. خب منابع متحرک، ما الان با توجه به اینکه شاخص آلودگی هوای ما در تهران ذرات معلق با قطر کمتر از 2 میکرون هست، بر اساس مطالعات 60% عامل انتشار این ذرات منابع متحرک هستند که از این سهم 60%، 30% خودروهای دیزلی، یعنی خودروهایی که گازوئیل مصرف میکنن، در انتشار ذرات نقش دارن. خب راهکاراش هم اینه که ما هدف گذاری کنیم برای خودروهای فرسوده و خودروهای دیزلی. خودروهای دیزلی خب بیشتر کامیون ها، اتوبوس های درون شهری، مینیبوس ها هستن و اینها خودروهایی هستن که سنشون بالای 20 سال و 15 ساله. خیلی از این خودروها فرسوده هستن. خودروی فرسوده 5 برابر یک خودروی استاندارد آلودگی ایجاد میکنه. این خودروها تو برنامه قانون هوای پاک پیش بینی شده که باید فیلترهای جاذب دوده نصب کنن برای اگزوزشون که جلوگیری کنه از انتشار این ذرات. با توجه به آنالیز هوای تهران که انجام شده بودن، 70% از آلودگی که در هوای تهران هست از جنس دوده است
در زمستان.
بله، ببینید، این آلودگی در تمام در طی سال داره منتشر میشه، منتها در تابستان که هوا گرمه و لای اینورژن تشکیل میشه، این تهویه هوا انجام میشه و آلودگی رو رقیق میکنه، منتقل میکنه و ما با انباشت آلایندگی در سطح هوای شهر مواجه نیستیم. در زمستان به دلیل سرمای هوا هم اینورژن در واقع وارونگ هوا اتفاق میفته و هم لایه اختلاط خیلی عمقش کم میشه، یعنی به سطح زمین نزدیک میشه. صبح ها که دما بیشتره ما اینورژن مون شدیدتره، یه مقداری که به وسط های روز میرسیم با توجه به تابش خورشید این لایه یه مقداری افزایش پیدا میکنه، عمقش و آلودگی کمتر میشه.
جناب دکتر علیزاده، این توضیحات شما همطور که در شروع صحبتتون خودتون فرمودید همیشه داده میشه از طرف همه کارشناسان و متخصصین که به اصطلاح سوخت نامناسب و یا خودروهایی که ماینه فنی نمیشن سوخت دیزلی دارن یا دودکش منازل کارخانه ها باعث آلودگی هوا به خصوص در زمستانه. ببینید راه حل ها ارائه میشه، اما آقای دکتر گل علیزاده واقعا چه کار اساسی باید کرد برای اینکه واقعا تاثیر آلودگی هوا روی ماها بازم تو این شرایط کرونایی خب خیلی واقعا مضر و حتی غیر قابل جبرانه؟
ببینید کیفیت سوخت نسبت به سنوات گذشته بهتره، ولی جا داره بازم دقیق ارتقا پیدا کنه، چون الان در کلان شهرها و محورهای مواصلاتی سوخت استاندارد داره توزیع میشه، ولی با توجه به پایش‌های نمونه برداری که ما کردیم این سوخت متأسفانه توزیع همگانی نداره و این یکی از دلایل آلودگی هوا است. ولی کلیدی ترین موضوعی که اگه ما بخوایم اول انجام بدیم و اونم وابسته به منابع مالی و حمایت دولت از در واقع بخش خصوصی برای انجام این کاره، بحث از رد خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان عمومیه. ببین الان 10% خودروهای ما خودروهای فرسوده هستن، این 10% خودروهای فرسوده 40% در انتشار آلودگی سهم دارن.
بله.
خب کلید، یعنی نکته اول کلیدیمون همینه. خب این یک بسته ای هست که همش باید با هم اتفاق بیفته. بحث توسعه بکارگیری از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه بکارگیری از خودروهای هیبریدی و هم که برنامه‌تون من گوش میکردم به بحث خودروهای هیبریدی توجه داشتین و خودروهای الکتریکی و کم مصرف. ببینید این که میبینیم در زمستان علاوه بر کارهایی که انجام شده ولی کارهای کافی نبوده، ما همیشه با انباشت آلایندگی مواجه هستیم، این یه هشداریه که ما در تهران بارگذاری جمعیت و فعالیتمون بیش از حده.
بله.
هیچ تضمین نیست که اگه سوخت ما استانداردتر بشه، خودروی ما استانداردتر بشه، ما در زمستان با در زمانی که با وارونگی دمای مواجه هستیم آلودگی آلوده رو نداشته باشیم.
درسته. بله.
یعنی یک اتفاقیه باید به پیوسته در کنار هم موازات هم اتفاق بیفته. ما اول باید تثبیت کنیم وضعیت موجود رو، بعد بریم به سمت اینی که اینو کاهش بدیم و بهبود هوا رو داشته باشیم در سطح شهر ایران، چون هوای پاک یک نعمتی هستش که از متأسفانه از مردم دریغ شده.
و با توجه به اینکه به هر حال شما از معاونین محترم در مرکز ملی و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هستید، فکر میکنید که توسعه فضای سبز چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید فضای سبز یک عاملی که حالا تو ببینید فضای سبزی که اولا اگر ما در کلان شهرها داریم استفاده میکنیم و ایجادش میکنیم، باید با هدف جذب آلاینده ها و کاهش آلودگی باشه. ببینید فضای سبز میتونه از بازنشر، از بازچرخش گرد و خاکی که در روی زمینه، ذراتی که در روی زمینه جلوگیری کنه و خیلی از ذرات رو هم جذب کنه. خیلی تاثیر داره. در گذشته در تهران ما باغاتی داشتیم با درختای کهنسال، درختای پنبر که متاسفانه این باغات عموما حذف شدن، قطع شدن، تغییر کاربری داده شدن و به جاش برج‌های بلند مرتبه ایجاد شده و اگرم فضای سبز رو افزایش پیدا کرده بیشتر جنبه زیبایی داره، یعنی چمن هست، بوته هست، گل هست، بیشتر گلهای زینتی هست.
بله.
و این کار کرده کاهش آلودگی هوا رو نداره.
درسته. خب صحبت در این مورد خیلی زیاده آقای دکتر گل علیزاده، وقتی که شنونده های ما این برنامه علمی رو میشنون انتظار دارن که از کارشناسان و مسئولی که پشت خط ارتباطی برنامیان علاوه بر این که راهکارها رو میشنون خبرهای خوبی هم بشنون که انشالله بالاخره این تصمیمات قراره که اجرایی بشه. امیدواریم که با حضور شما و همطور سایر مسئولین در دستگاه زیربط محقق بشه انشالله این مطالبی که شما فرمودید. خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین من با شما خداحافظی بکنم.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار. خب به گفتگوی کوتاه برنامه بود با آقای دکتر داریوش گل‌علی‌زاده که معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هستند درباره موضوع برنامه. اما سری بزنیم به فضای مجازی. کارشناس این بخش خانم شبنم طوفانی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، چه خبر از فضای مجازی خانم طوفانی؟
سلام، صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان. اخباری رو در خصوص آلودگی هوا به اطلاعتون میرسونم. گزارش مهر مطالعات معتبر نشون میده به ازای هر یک میکروگرم بر متر مکعب افزایش آلودگی هوا طی سالهای متمادی 11% افزایش مرگ و میر ناشی از کووید 19 میتونه اتفاق بیفته. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت آلودگی هوا باعث افزایش ریسک بیماری های تنفسی میشه و کرونا هم یک بیماری تنفسیه. به همین دلیل افرادی که در مناطق دارای هوای آلوده زندگی میکنن نسبت به کووید 19 آسیب پذیرترن. و اما به گزارش همشهری آنلاین، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت مطالعات نشون میده هر سال حدود 40,000 نفر در کشور به دلیل مواجهه با ذرات آلاینده معلق کمتر از 2.5 میکرون در هوا جون خودشون رو از دست میدن. به تاکید کرد که بیشترین گروه حساس در مواجهه با آلودگی هوا افراد سالمند هستند و سهم اونها در کشور طی سالهای آتی افزایش پیدا میکنه. مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سراسر جهان سالانه حدود 7 میلیون نفر در اثر بیماری های منتسب به آلودگی هوا جون خودشون رو از دست میدن. ما در پایان بشنوید از خبرگزاری آنا، دانشمندان رابطه بین فعالیت های صنعتی انسان ها و شدت طوفان ها رو کشف کردند. انسان ها در طول 100 سال اخیر به حدی کره زمین آلوده کردند که تغییرات اقلیمی زندگی همه جانداران رو در خطر قرار داده. تحقیقات نشون میده اکنون طوفان‌های قوی‌تری نسبت به قرن‌های پیش در مناطق مختلف کره زمین رخ میده. دلیل بروز چنین حوادثی حجم عظیم آلاینده‌هایی هست که از خودروها، کارخانه‌ها و دودکش منازل در هوا پخش میشه. ممنون از توجهتون، هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما خانم شبنم طوفانی و خبرهایی از فضای مجازی. خدا نگهدار. خب اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه علم و زندگی و همراه بشیم با نرجس رضازاده.
علم و زندگی.
سلام خانم رضازاده، ما منتظریم که اطلاعات و صحبت‌های شما رو بشنویم درباره موضوع برنامه در این بخش، بفرمایید.
سلام و ارادت خدمت شما فردا خانم ساکی عزیز و یکایک شنوندگان نازنین برنامه زندگی روزنه. صحبتون منیکی، همراهیتون هستم با ایتم علم و زندگی و قرار راجع به تغذیه در زمان آلودگی هوا بگم براتون. در همین ابتدا بگم که خوب میدونیم نفس کشیدن دائمی نیاز اصلی ماست و هر کدوم از ما هر روز به طور متوسط 3000 گالون هوا رو تنفس میکنیم. این یعنی مقدار زیادی هوا روزانه از ریه وارد شده و خارج میشه. اگر این هوا مواد زائد و آلودگی داشته باشه، ریه ها یعنی تنها منبع اکسیژن رسانی به بدن در معرض خطر و انواع مواد آلاینده ای که در این نقل و انتقال از بدن ما میگذره واقع میشه. خب از طرفی تحقیقات نشون داده تعدادی از در واقع غذاها و نوشیدنی ها میتونن به لوله های تنفسی کمک کرده و اونها رو پاک کنن. خیلی مهمه که در شرایطی که هوا آلوده است ضمن پرهیز از کار در هوا و دور کردن خود و کودکان تا حد ممکن از این مواد غذایی رو در رژیم روزانه خودمون اضافه کنیم تا بدنمون نسبت به آلودگی مقاوم‌تر بشه. هوای آلوده به خودی خود حاوی ترکیبات اکسید کننده و سمیه و از طرفی بدن همواره به ذراتی که در هوای آلوده وجود داره واکنش التهابی نشون میده. اما ترکیبات آنتی اکسیدانی از این فعالیت ها ممانعت به عمل میاره که مهمترین آنتی اکسیدان ها ویتامین های ای و سی، بتا کاروتن، سلنیوم و روی هستند که منبع غذایی حاوی ویتامین ای رو می توان جزو یکی از بهترین های تغذیه مناسب در هنگام آلودگی هوا دونست. مصرف شیر و لبنیات هم در روزهای آلوده توصیه میشه. مصرف سبزیجات تازه هم میتونه عوارض آلودگی هوا رو کاهش بده. کلمه آخر این که اگر در شهرهای پرجمعیت و آلوده مثل تهران زندگی میکنید، خوردن مواد غذایی که اشاره کردم بهش رو از یاد نبرید تا دچار مشکلات تنفسی نشید ان شاء الله. خیلی ممنونم از همراهیتون.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رضازاده با بخش زندگی. من با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب با این مقدمه و توضیحات خیلی خوبی که خانم رضازاده دادن در بخش علم و زندگی، میریم سراغ بخش دوم برنامه علمی امروز روزانه و گفتگوی بعدی که با خانم دکتر غزالی اسلامیان هست. ایشان عضو هیئت علمی گروه تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. خانم دکتر اسلامیان سلام.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. خب دکتر اسلامیان، ما تقریبا هر سال در همین روزها و هفته ها در فصول سرد مواجه میشیم با آلودگی هوا. به هر حال بعضی از احرام هایی هست که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم تا کمتر آسیب ببینیم و کمتر متاثر بشیم از آلودگی هوا، از جمله تغذیه. شما چه توصیه هایی دارید در مورد تغذیه سالم که ما بتونیم این آسیب ها رو به حداقل برسونیم از لحاظ جسمی؟ بفرمایید.
خیلی ممنونم از موضوعی که امروز مطرح کردید. به صورت باید و نبایدی این مسئله مطرح کنم که شاید برای شنوندگانم بیشتر قابل استفاده باشه. ما اولین نکته که بعد این روزا بهش توجه کنیم دریافت مایعات هستش. هر چقدر ما مایعات دریافتیمون رو افزایش بدیم، خب این سموم و مواد زائد رو بهتر میتونیم از بدنمون دفع کنیم. یه اشتباه رایجی که وجود داره، افراد فکر میکنن اگه خیلی شیر و لبنیات استفاده کنن تو این روزها خب برای آلودگی هوا خوبه، ولی باید بدونیم که کلسیمی که ما دریافت میکنیم تو دستگاه گوارش درسته که به سرب و فلزات سنگین جذب میشه و مانع جذب اونا میشه، ولی این تو دستگاه گوارش ماه، ولی ما بیشتر در واقع آلاینده ها رو از طریق دستگاه تنفسی داریم دریافت میکنیم. بنابراین مصرف لبنیات در حد همون نیاز روزانه 2 تا 3 واحد کفایت میکنه، ولی ما باید دریافت آب و آب میوه های طبیعی رو افزایش بدیم، اونم در حدی که تو این روزا آلوده است، وگرنه آب میوه طبیعی هم خیلی زیاد استفاده کردنش میتونه منجر به اضافه وزن بشه. ولی خب دریافت آب معمولی خیلی خوبه که افزایش پیدا کنه. از اون طرف قهوه، نسکافه، چای پررنگ، نوشابه های گازدار، شکلات تلخ، چیزایی که کافئین خیلی زیاد داره و باعث میشه که ما آب بیشتری از بدنمون از دست بدیم رو این روزها خیلی محدودش کنیم.
بله.
مسئله بعدی میشه دریافت در واقع آنتی اکسیدان ها، یعنی مواد مغذی که سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت کنه. گفتیم دستگاه تنفس ما خب خیلی مهمه که تو این روزا خیلی خوب تقویت بشه. یکی از مواردی که کمک میکنه که این سیستم تنفسی ما مخاطش خیلی خوب بافتش شکل بگیره و مقاوم باشه در برابر آلاینده ها، ویتامین آ هستش. که خب ما ویتامین آ رو بیشتر تو منابع حیوانی داریم، ولی میتونیم پیشسازهاش رو از منابع گیاهی دریافت کنیم، مثل کدو حلوایی، مثل هویج، مثل خرمالو، مثل نارنگی، فلفل دلمه‌ای هایی که نارنجی رنگن، اینا دسته ای هستن که فوق العاده پیشساز ویتامین آ رو دارن و به سیستم تنفس و بدن ما کمک میکنن. از اون طرف مواد غذایی خیلی شیرین مثل کیک، شیرینی، کلوچه، شکلات، آب نبات، هر چیزی که حالا حاوی قند و شکر رو باید خیلی خوب محدودش کنیم، چون که اینا میتونن روی سیستم ایمنی ما اثر منفی داشته باشن. از اون طرف باز بریم سراغ یه سری دیگه از میوه ها و سبزی های قرمز رنگ، مثل انار، مثل چغندر یا لبو، مثل کلم قرمز، که اینا خیلی آنتی اکسیدان های بالایی دارن و تقویت سیستم ایمنی بدن ما کمک میکنن. و یه نکته که خیلی دوست دارم شنوندگانمون دقت کنن اینه که حتما اگه میوه رو پوست میکنن یا مثلا اناری که دون میکنن همون لحظه مصرفش کنن. اینکه ما اینو بذاریم توی یخچال یا روی میز چند ساعت بعد بریم سراغش، آنتی اکسیداناش کاهش پیدا میکنه و اونقدر ارزش غذایی که اون لحظه اولیه داره رو دیگه نخواهد داشت. مسئله بعدی هم دریافت ویتامین C هست، اونم از منابع غذایی. ما خیلی دیگه توصیه دیگه مکملا نداریم، چون میدونیم دیگه مکمل لازم نیست، به خاطر اینکه ما میتونیم از منابع غذایی مثل لیمو ترش تازه و مرکبات که الان فصلشه، مثل لیمو شیرین، پرتقال و نارنگی و کیوی، کیوی که فوق العاده ویتامین C بالایی داره، این منبع غذایی خوب و این ماده مغذی خوب رو دریافت کنیم. و ویتامین ای هم خاصیت آنتی اکسیدانی خوبی داره. ما ویتامین ای رو میتونیم از جوانه ها دریافت کنیم یا از گردو و آجیل خام بدون نمک. اینا هم منابع خیلی خوبی از ویتامین ای هستن که با سیستم ایمنی بدن ما تقویت میکنن. از اون طرف غذاهای چرب، فست فود، چره، خامه، سرشیر، روغن جامد، چیپ، غذاهای کنسروی، اینایی که نگهدارنده دارن، این روزا سعی کنیم همین جوری که در معرض آلاینده هستیم حداقل اینا رو تو این روزا اصلا مصرف نکنیم. این خیلی مهمه که ما از اون طرف اگه چیزای خوب مصرف میکنیم حواسمون به منفیان باشه، چون من اگر بیام فست فود بخورم، چیپس بخورم یا موادی مثل چربی جامد بخورم، اون آنتی اکسیدان که دارم دریافت میکنم میره و فقط با اونا مبارزه میکنه. من دارم اون آنتی اکسیدان ها
بله.
میخورم که با آلاینده ها مبارزه بشن. و اگر کسی کم خونی داره، کمبود ویتامین دی داره و پزشک بهش مکمل تجویز کرده، این مکملاشو تو این روزا حتما به موقع استفاده کنه. تو فضای باز به هیچ عنوان ورزش و پیاده روی افراد تو این روزا انجام ندن. و یه مسئله دیگه هم که خیلی دوست دارم بدونید، منابع امگا 3 هستش که اینا هم باز کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی. انواع ماهی هایی مثل ماهی سالمون یا ماهی ساردین، باز گردو، باز گردو که تو قهوه‌ایش و چوبیش تازه شکسته میشه، این امگا 3 بیشتری داره. یه سری سبزیجات برگ سبز پیره پیشسازهاشو دارن. و اگر کسی علاقه من به دریافت دانه بذر کتان یا دوستان روی سالاد یا مواد غذاییشون بریزن، اینو آسیاب بکنن و استفاده کنن همون لحظه، اینم امگا 3 خوبی رو به بدنشون میده.
خانم دکتر اسلامیان، یک جمع‌بندی داشته باشم هر جا که من اشتباه کردم شما تصحیح بفرمایید. پس در این روزهایی که آلودگی هوا خیلی زیاده و در هوای سرد به سر میبریم، خصوصا در کلان شهرها، شما یک سبد غذایی رو پیشنهاد دادید که حاوی مصرف زیاد آب باشه، آنتی اکسیدان و تامین این آنتی اکسیدان از طریق مواد طبیعی، سبزیجات و میوه‌ها، و نه استفاده از مکمل‌ها، و کسانی که نیازی به مکمل دارن حتما زیر نظر پزشک باشه، کم کردن مصرف قند، استفاده از ویتامین های C و E و ممنوعیت استفاده از غذاهای فوری یا همون فست فود، و همینطور مصرف غذاهای دریایی، ماهی که حاوی امگا 3 هست. خانم دکتر اسلامی، این سبد غذایی خیلی گران شد.
خب ما سعی کردم که برای هر کدوم از اونا چند تا پیشنهاد بدم که هر کدوم که میشه جایگزین کنیم. حتی مثلا ما الان برای پروتئین هم اگر میگیم گوشت خیلی در دست است، میتونیم با ترکیب غلات و حبوبات پروتئین خوب بدنمون رو تامین کنیم. یعنی عدس پلو بدون گوشت هم پروتئین مورد نیاز بدن ما رو تامین میکنه.
بله.
یک سری منابع رو جایگزین کنیم و خب همه اینا هر روز قرار نیست استفاده بشه، بیشتر قرار نیست هفته باشه، یعنی هفتگی باشه. و حالا الان که حالا یکی دو سه روزی که حالا هوا ناسالم هستش، ما میگیم حالا سعی کنیم که بیشتر رو بیاریم به اینا، یا حداقل اون منفی ها رو
بله.
مرکن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من سوالاتی دیگری هم داشتم از شما. شنونده ها از طریق پیام کوتاه سوال کردن در مورد تغذیه گروه های سنی مختلف، اما فکر میکنم امروز نتونیم در مورد این موضوع با شما صحبت بکنیم، اما انشالله موکول میکنیم به یک فرصت دیگه. من از شما متشکرم، خانم دکتر غزالی اسلامیان که عضو هیئت علمی گروه تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشین، در
پناه
خدا باشین، در خدمتتون
برای
برنامه بعدی
هستم. انشالله حتما خدا نگهدار. خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو همراه بودید. ما امروز در دو بخش دو موضوع بسیار مهم رو مورد بررسی قرار دادیم و از طریق گفتگو با کارشناسان مربوطه، یکی در مورد آلودگی هوا صحبت کردیم، راه حل‌ها رو پیشنهاد دادیم و بهش پرداختیم، و همینطور در مورد تغذیه سالم در فصول سرد و در زمان آلودگی هوا. خب فرصت پاسخگویی شما به سوال برنامه به آخر رسید و متشکریم که امروز هم شنونده ما بودید. یادتون نرید که روی موج رادیو گفتگو برنامه علمی روزانه فردا سایر همکاران من در خدمت شما خواهند بود. راستی ساعت 9:30 دقیقه. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.